أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. درباره حروف مقطعه هرچه بیشتر بحث بشود بجاست، چون کمتر به این حروف مقطعه پرداخته شد، در حالی که همیشه انسان در برابر این سوال قرار میگیرد که یعنی چه. مجموعه حروفی که در قرآن کریم از این حروف مقطعه یاد شد 14 حرف است، تقریبا نصف حروف حجاست. این هم یه سوال است که در بین 28 یا 29 حرف چرا نیمه از این حروف مقطعه در اوائل سور آمده، که این سوال هم بالاخره یه روزی پاسخ خاص خود را خواهد داد. مطلب دیگر اون است که چرا در اکثر سور از این حروف مقطعه خبری نیست. تقریبا 83 سوره فاقد این حروف مقطعه است، فقط 29 سوره است که این حروف مقطعه را دارد. چه رمز و رازی است که اون 83 سوره فاقدند؟ و اگر گفته شود که این حروف مقطعه برای آن است که از ترکیب و تلفیق برخی از اینها با برخی دیگر اسم اعظم پدید بیاید، خب اسامی اعظم الهی نزید الله الرحمن و مانندون به صراحت در قرآن کریم آمد، چه نیازی به این که ما پراکنده بگوییم تا کسی این پراکنده ها رو جمع بکند و بشود اسم اعظم؟ بالاخره اینها رو ما جمع بکنیم یا الله خواهد شد، الرحمن خواهد شد و ماننده، و خود این اسامی نورانی به صراحت آمده است. از سوی دیگر از این حروف مقطع به عنوان حروف نورانی یاد می شود، چه این که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که برای هر چیزی صفوه است، به این حروف صفوه قرآن است. خب عظمت این حروف رو نشون می دهد. این از یک سو. پس اگر هدف این است که از ترکیب و تلفیق اینها اسم اعظم به دست بیاید، خود اسم اعظم به صراحت در قرآن کریم آمده است. گفته شد الله است، گفته شد الرحمن است. روایت دارد که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد العین و بیاض العین نزدیک است. در چشم نقطه سفیدی هست، نقطه سیاهی هست، اینا خیلی به هم نزدیکند. روایت به این مضمون است که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم اونقدر نزدیک است که سواد العین به بیاض العین نزدیک است یا از اون نزدیکتر. و اگر بگوییم اینها اسماء سور است، خب چطور معروف نشدن این سور به این امور؟ بالاخره سوره به عنوان سوره بقره است، سوره آل عمران است. البته برخی از این 29 سوره که دارای حروف مقطعه مثل یاسین، تاها به این نام ها معروف شدن، میگن سوره یاسین و سوره تاها. چه اینکه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که یاسین قلب قرآن است، این سوره به عنوان سوره یاسین شناخته می شود. اما اون 27 سوره که دارای حروف مقطعه است و اسامی خاص خود مشهورن، میگن سوره بقره، سوره آل عمران. ولو علیه بالقلم هم باشد نمیگن سوره الف لام میم. سوره صاد را شاد بگن، ولی سوره الف لام میم صاد نمیگن، سوره الف لام را نمیگن. البته همه اینا پاسخ دارد، ممکنه بعضی از اسامی مستور باشند، بعضی مشهور باشند. شهرت یک نام دلیل نیست که نام منحصر در همون اسم مشهور است، و اون که مستور است یا مشهور نیست نام نیست، ولی برای استبعاد اینها کافی است. و اگر چون که گفته بشود که این حروف مقطعه برای آن است که به مردم حجاز بفهماند که این قرآنی که معجزه است از همین حروف تشکیل شده و شما از همین حروفی که سخن میگویید بتوانید مثل این قرآن بیاورید، این هم گرچه بدن احتمال داده میشود، ولی خب بالاخره عربی بودن این قرآن یه چیز بیان و رشد است. مگر اونا نمیدونن این عربی است؟ مگر حروف عربی مشخص نیست؟ حالا نیاز دارد که یک آیه جداگانه بگوید به این که این قرآن از این حروف تشکیل شده؟ خب اینا مرتب این قرآن را میشنون، میدونن به این که از همین حروف 28 گانه تشکیل شده است. دیگر نیازی ندارد که از راه وحی به اونا بفهمانن که این قرآن از این حروف تشکیل شده. فرض آن است که اثبات اینها آسان نیست. که مثلا بگوییم هدف از نزول این حروف مقطع آن است که به مردم بفهماند به این که قرآنی که ما شما را تحدی کردیم که مثل اون بیاورید یک امر ماورای طبیعی نیست، موادش در اختیار شما، موادش همین حروف است. خب اینو بیان و رشد همه میخونن که این عربی است دیگه، حروفش مشخصه. البته همونطوری که دلیل بر اثبات اون وجه نیست، دلیل بر نفی اون هم نیست، اون یه استحسان است، این یه استبعاد. این استحسان از یک سو، استبعاد از سوی دیگر، زمینه را برای آتش بیشتر حرام میکند که انسان تشنه تر باشد که راه حل پیدا کند و قانع نشود. چون اگر این وجوه استحسانی کنار هم جمع بشود برای اوساط طمأنینه بخش است، چون خیلی ها گرفتار مزنن این زنون متراکمه را علم میپندارند و دیگه تحقیق نمی کنن، خیال میکنن به جای رسیدن. وقتی در کنار این وجوه استحسانی وجوه استبعادی ذکر بشود، انسان همچنان عطشان است. وقتی تشنه شد به دنبال آب میرود، تحقیق میکند. مطلبی که باید بعد شما برسانیم و از شما خواهش کنیم اینه که همیشه مخصوصا این گونه از امور، اینها کار یک نفر و دو نفر نیست. گاهی میبینید مثلا انسان مطالعه زیادی میکنه و دستش خالیه، این چنین نیست که خدا نکرده انسان بی مطالعه بیاد برای مباحثه، ولی گاهی میبینید چند سفر مطالعه میکند میبیند که مطلب جدیدی نیست. شما تفسیر ابوالفتوح رازی رو نگاه کنید، تبیان رو نگاه کنید، مجموع بیان نگاه کنید، میبینید خیلی از اینها یسان حرف میزنن. خب شما دو ساعت مطالعه کردید به اندازه یه صفحه مطلب در دست شماست. شما مطالعه کردید ولی اونها مطلب به شما ندادن. اینا نوعش تکراریه. شما صافی رو نگاه کنید، طنز و دقایق نگاه کنید، پنج تفسیر نگاه کنید، میبینید اساره همه اینها یه صفحه مطلب است. متاسفانه چون رو تفسیر کار نشده. خیلیش تکراری است. خیلی شبیه هم است. این است که انسان گاهی می‌بینید دو ساعت مطالعه میکنه خسته میشه، چیز در دستش نیست. نه اینکه مطالعه نکنن که اینطور نیست، مطلب نیست، مطلب قابل عرضه، مطلب نو نیست و لذا کار دشواری است. اما اگر شما مثل بعضی از بزرگانی که بالاخره زحمت کشتن که تفهی ارائه فرمودن، خب بالاخره همین کار بفرمایید، یک جنبندی میشه کرد. غرض آن است که همه موارد مخصوصا این بحثایی که نیاز به تتبع دارد، بعضی از شما این بزرگواری رو بخورید، این تفسیر شریف برهان را بررسی کنید، روایاتی که در تلیعه این 29 سوره است جمع بکنید که در بحث روایی این کمک بکنه بالاخره. یعنی اون چه که در تلیعه این 29 سوره ذیل حروف مقطع آمده این روایات رو جمع بکنید. حالا دستبندی کردنش و ارجاع متشابه محکمش و اینهاش بالاخره به عهده دیگری، شما اصلی اون روایات رو جمع بفرمایید و همه هم این کار نکنید. بالاخره مشخص بشه که چند نفر باید این کار را بکنن، بالاخره وقت شما عزیزان تلف نشه. دقیقا ممکن آدم زحمت زیاد بکشه، چون میدونید حرف جدید خیلی کمه که از این مفسرین گیر آدم بیاد، وقت شریف شما تلف میشه. لنگ خدا نکرده آدم مطالعه نکنه. خب نه، دو تا حرف است. بالاخره شما روایات رو بدید، انشاءالله میشه از جمع روایات یک کمکی گرفت. اینطور نیست که نشه. بالاخره یا انسان را سیراب میکند یا تشنه تر. راش اینه. و سر ذکر این وجوه استبعادی برای آن است که انسان به اون وجوه استحسانی بسنده نکند. گاهی میبینید یک وقت انسان محقق است. یه انسان محقق اصلا فطرتن و طبعاً اون عقل مطبوعی که دارد بو اجازه نمیدهد که به زنون اکتفا بکند. یه وقت نست، نه محقق سمعیست نه محقق طبعی. این بیان معصوری از هست امی سلام الله علیه که انسان داره دو تا عقل است، یه عقل مطبوع یه عقل مسموع. مادامی که عقل مطبوع نباشد عقل مسموع سود ندارد. برای همینه یک فتانت روشن دقیقی در دل برخی هست، در برخی نیست. بعضی سادلو هم زود باورن 18 تا زن که کنار هم جمع بشه این زنون متراکم را علم میپندارن قانع میشن. بعضی این چنین نیستن، همیشه درونشون اینا نفی میکنه، میگه اینا به درد نمون. یه هم شاده این بالاخره محقق به عمل میاد. یه کسی که دارای عقل مطبوع است غیر از عقل مسموع، این بالاخره محقق عمل میاد. انشاءالله همه تون این چنین هستید. قرض آن است که این ذکر استبعاد در قبارون استحسان برای اینکه انسان را از این زودباوری نجات بده.
وقتی از زود باوری نجات داد بالاخره تشنی می شود، یا خودش تحقیق بکنه یا از تحقیق دیگران استفاده بکنه، یا سوال میکنه یا خودش بحث میکنه. خب پس این که ما بگوییم این حروف مقطع مثلا برای آن است که به مردم بفهماند قرآن از همین حروف تشکیل شده است، گشتی بحث استحسانی است، اما بالاخره استبعادی هم به همراه دارد. این است که خب همه مردم قرآن میخونن بدون عربی است، به عربی هم از همین حروف 29 گانه تشکیل شده است، دیگه نیازی به نزول یه آیه جدید از آسمان غیب نیست. بله خب نه، یا تعلیل است یا تنبیه. و اما این چیزی که آنها اللیل و اطراف النهار همه میدونن عربی است به حروفش مشخص است، این دیگه نیازی به وحی مستعرف ندارد. خب البته میتواند در حد احتمال باشد، اما از استحسان میکاهد. این چی نیست که انسان به این گونه از احتمالات اکتفا بکند، در حد شاید است که هرگز به اکتفا نمی کند. البته دلیل بر نفی نیست، اما انسان به او مطمئن میشد، به او گرایش پیدا کند؟ هرگز. مطلب دیگر این است که یک سؤالی شده که اگر قرآن تحدی شده است به اینکه آیه مثل این بیارید، خب آوردن آیه نظیر این حروف مقطع آسان است. پاسخش اینه که قرآن به آیه تحدی نکرده، قرآن به یک سوره یا 10 سوره یا کتابی مثل قرآن تحدی کرده، به یه آیه تحدی نکرده. تا نظیر مدهامتان رو هم دربر بگیره، یه حروف مقطع ساد دربر بگیره، آنچه که تحدی شده است کل قرآن است. فمود فلیعتو به حدیث مثله، این یک. از او تنزل کرده به 10 سوره، فمود فعتو به 8 سوره مثله مفتریات، این دو. و از او تنزل فرموده به یک سوره، فعتو به سوره علم مثله، این سه. هرگز به آیت واحده تحدی نشده. در چینش حروف قرآن کریم خب محتمل هست، در نظم آیات که سوره را تشکیل میداد بله، اما در نظم حروف که جمله را تشکیل میداد، در نظم جمله که آیه ای رو که مثلا مشتمل بر چند جمله است تشکیل بدهد، دلیل بر معجزه بودن نداری. به آیه تحدی نشده، به سوره البته تحدی شده. نفرمود اگر شما شک دارید که قرآن کلام خداست، یه آیه مثل این بیارید، فرمود یک کتاب مثل این بیارید، یا 10 سوره مثل این بیارید، یا یک سوره مثل این بیارید. ممکن است چینش حروفی که آیه را تشکیل بدهد اونم معجزه باشد، ولی ما دلیلی بر اون نداریم، به دلیلی که تحدی نشده. خب همه این استبعادها سوال است که چرا 83 سوره فاقد این حروف است، چرا نیمی از حروف هجا آمده نیمی دیگر نیامده، چرا اگر اسماء است اون سور به این اسامی مشهور نشدن و به خلاف اون مشهور شدن. چه اینکه گاه گفته می شود این حروف برای مرز و جدایی بین سوره قبلی و سوره بعدی است. خب اگر اینه خود بسم الله الرحمن الرحیم کافی است، چون روایات دارد که با آمدن بسم الله الرحمن الرحیم معلوم شد که سوره قبل منقضی شد و منقرض شد و سوره بعد پدید آمد. و اگر این حروف مقطع مرز است، بسم الله الرحمن الرحیم که قبل از این حروف است، او مرز است، چون که روایت او رو تأمین میکنه از یک سو، و 83 سوره هم این مرز را ندارد از سوی دیگر. و اگر چنون چه گفته بشود این حروف برای اسکات است، خب در بحثی قبل ملاحظه فرمودید اون سوره های اولیه قرآن باید اینا رو داشته باشد که ندارد، سوره های آخر عمر پیغمبر نباید داشته باشد هم که دارد، و باید اون بهبوهه خطری که اینها گوش نمی دادن در اون فضا نازل بشود که شاید نازل نشده. خب حالا اگر این حروف برای آن است که اونها ساکت بشوند، خب چرا در اون عطائق سور کمتر از این حروف آمده؟ چرا اون وقتی حالا که ساکت شدن یدخلون فی دین الله افواجا، از اون بعد هم باز سور مدنی ما داریم که حروف مقطع در آغازش هست؟ پس بنابراین این گرچه میتواند از یک سو استحسان باشد، ولی از سوی دیگر استبعاد را هم به همراه دارد، لذا انسان همچنان مردد است. اگر گفته بشود که نه، این حروف مقطع به منزله خلاصه اون سوره است، پیام اجمالی مضامین و محتوای اون سوره است، به منزله عنوان اون سوره است، خب اگر این باشد چطور 83 سوره فاقد این پیام اجمالی و خلاصه‌گیری و تیتر و عنوان اون ماشیه تفسمی هستن؟ فقط 29 سوره است که یا 28 سوره است که اینها رو دارن، اون 82 سوره فاقد اینا هستن. پس اینم نمیتواند باشه. فرض آن است که اگر این حروف اصحاره سوره است، پیام سوره است، عنوان و تیتر سوره محسوب می شود، چرا اون 82 یا 83 سوره فاقد این پیام و تیتر و عنوانند؟ چرا اکثری ندارن؟ اگه اکثری داشته باشن مورد قبول است. بلکه یک کتاب منسجم باید یکسان سخن بگوید. ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کتاب منسجم ستود. فبود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. سراسر قرآن متشابه است، همدست است، یکسان است. اومد 82 یا 83 سوره فاقد این عنوان و تیتر، 28 یا 29 سوره واجد اینه. خب با تو با بسم الله هم هست. خب اگر همه حروف تو با جمع است و وجود مبارکه است تعمید دارد که من نقطه تحت بایم، تو بسم الله هر سوره ای هست. تازه اون هم یک مشکلی دارد که الان بسیاری از اینها به زحمت افتادن باید ثابت بکنن به اینکه در اون عصر وقتی که نازل میشد به خط کوفی نوشته میشد، آیا خط کوفی دارای نقطه هست یا نیست، یا اگر نبود اون عصر حضرت رسم کرده است یا نکرده است، که خب اعراب و حرکت بعدها از وجود مبارک استمی رسیده است. داشتن عبور میکردن، یکی از صحابه دیدن که کسی در قرآن میخوند به اینکه این رسلین طعام عسیم است، لا یأکله الا الخاتون. خاتون یعنی کسانی که اهل خطبه و گامن. این متوحش شد، آمد به حضور استمی سلام الله علیه، عرض کرد که این یعنی چه؟ همون نه اصلش خاتون است نه خاتون، این اشتباه خونده. کسانی که اهل خطا و معصیتن قسلین قضای اونهاست، نه کسانی که اهل خطبه و گامن، کسانی که اهل خطایند. این بود که حرکت و اعراب و حروف و امثال ذالک رو تنظیم کردن که اونها درست بخونن. یا همون قصه یوم الحج الاشهر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، که اگر معاذ الله رسولهی خونده بشود خب اون خطر رو به همراه دارد. حرکت و اعراب به وسیله استعوی سلام الله علیه زیم بعد تدوین شده. آیا در تلیعه امر این قرآن به خط کوفی نوشته می شد یا خطوط دیگر؟ آیا نقطه داشت یا نداشت؟ اینا باید مشخص بشود تا کسی بگوید انا نقطه تو تحت الباء. چرا ای رسیدن استاد رضوان لاره مشک کردن که فرماشه ایشون در پایان یا در خلال همین بحث عرض می رسد که ایشون از این راه میکنن حروف مقطعه رو بنا کنن. آلوسی اصرار دارد که این سر است، بین محب و محبوب سر است، چرا ند اون که اشتر. اما خب درست است، اما ولی از این طرف هم به ما گفتن افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوب اقفالها. و ایشان به زحمت افتادن که این مشکل حل کنن. اگر بالاخره جزء قرآن است، ذات اقدس اله ما را وادار کرده، ترغیب کرده، تشویق کرده به اینکه در قرآن تدبر کنیم. ما میخوام تدبر کنیم. یکی از چیزایی که میخوام تدبر کنیم همین این 29 سوره است که تلیعه حروف مقطع دارد. این که نهی نشده بلکه ترغیب شده. میریم تدبر بکنیم میبینیم نمیفهمیم. بعد ایشون به زحمت افتادن که اینو دارن حل بر غلبه میکنن و مانند اون که تدبر در قرآن افلا یتدبر القرآن ام علی قلوب اقفالها مال غیر این حروف مقطع است. صفو بودن غیر از رمز بودن است. البته رمزهای فراوانی وجود مبارکه پیغمبر در لیله معراج با ذات اقدس اله داشت، درسته. علوم فراوانی دارد که به هست امیر آموخت وجود مبارکه است. این فهمد آه انها هنا العلم جمع لو اسبت له حمله. به چاه میگفت ولی به اصحاب نمیگفت. کسی که بتونه تحمل بکنه کمه. خب حالا این هست، اما حالا وقتی که آمده در قرآن آیه از آیات قرآن شده و در 28 یا 29 سوره جا گرفته، انسان باید تدبر بکنه یا باید بگه که این رمزی است بین الله و رسول خدا. عنوان تشابه هم گذشت که تشابه صفت دلالت الفاظ است و اینها هیچ فتنه برانگیز نیست. میبینید تشابه در اون بخشی که در سوره مبارکه آل عمران بود این بود که بعضی از آیات معانی که حق نماست ولی حق نیست، اون را تحمل میکنن، یعنی احتمال میدن. احتمال میدن یعنی چی؟ یعنی این بار را بر میدارن. تحمل میکنن یعنی چی؟ این بار را بر میدارن. میشود یه همچه محمل برش ذکر کرد. بعضی از آیاتن که باری را بر میدارن به حسب ظاهر، لو خلیت به طبعها، که این بار باطل است و حق نیست و حق نماست، ولی چون اصلش محکمات است، مادر و امش محکمات است، هیچ که حق ندارد این کودک را از مادر جدا کند، این باید در حضانت مادر باشد. اون کسی که متشابه را از مادرش جدا کرده، از حضانت او به در آورده، ظالمانه با این کودک میخواد رفتار بکند، این حق ندارد. اگر به اخر و متشابهات خدایند محکمات نازل کرده، اون ام الکتاب و اخر و متشابهات، اون ام الکتاب حق الحضانه این متشابهات را به دارند، این متشابهات در حضانت و بغل و دامن و محکمات قرار دارد، خب یه بیرحمی بیاد این کودک را از اون مادر جدا کند، بخواد با این کودک بازی کند، خب نمیشود. یه متشابهی رو از محکم بگیرن به محکم ارجاع ندهن، اونگاه این متشابهی که شبه دار است نه شبیه. سراسر قرآن متشابهن، یه یک دسته. بعد از ارجاع متشابهات به محکمات، خود این متشابهات هم میشود متشابهات سوره زمر، نه متشابه سوره آل عمران. این متشابه سوره آل عمران یعنی شبه برانگیز است، فتنه زاست، مثل یا ربک یا دلا وجوه یومئذ ناظره. این آیات فتنه زا را باید با اون محکماتی که درمان کننده است ارجاع داد. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولی این حروف مقطع فتنه ندارد که، حق نمای لیسه به حق نیست که، کجاش فتنه است؟ کجاش شبهه دارد؟ اون متشابه در بحث آیه قبل ملاحظه فرمودید، غیر از اون متشابه است که در سوره مبارکه انعام گذشت که فرمود میوه هایی در باغ هست که اینا متشابه است، مثل گلابی هایی که شبیه همن، سیب هایی که شبیه همن، و بعضی از میوه ها شبیه هم نیستن، مثل سیب و گلابی، سیب و هلو، اما هلوها شبیه همن، گلابی ها شبیه هم تمرهی اذا اثمر و ینعه. خب حروف مقطع از سنخ متشابه سوره انعام نیست، از سنخ متشابه سوره زمر نیست، یعنی اون متشابه یعنی همه شبیه همن، این متشابه یعنی شبه برانگیز است، فتنه برانگیز است. باید این شبه را انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق در نهج البلاغه بود، باید این متشابهات را به محکمات ارجاع داد. به این حروف مقطع که شبه برانگیز نیست، فتنه برانگیز نیست، از این قبیل نیست. خب بالاخره آدم از روح میفهمد به کنهش بین این برد. ما آیاتی داریم که از کنهش بیخبریم، ولی بالاخره یه مقداری که تصمیم به نفس انسان درک میکند، و اما این هیچی از او انسان بین این برد با این وجوه گفته شده. یکی از اون وجوه گفته شده این بود که برای قسم است. البته دلیلی بر استحاله این نداریم، اما راه اثباتی او هم بسته است. دلیل بر استحاله او نداریم، ممکنه قسم باشه، اما راه استبعاد او همچنان باز است، برای اینکه خدا برای چی داره قسم بخورد؟ الف لام میم صاد، خب این حرف قسم که ندارد، حالا ما بگیم این حرف قسمش محذوف، خب به چی داره قسم میخورد؟ برای چی داره قسم میخورد؟ اگه برای مردم داره قسم میخورد نظیر و شمس، خب مردم باید بفهمن مقسم به چیه. اگر برای رسول خود که بین او و رسولش راز و رمز است، رسول میداند الف لام میم صاد یعنی چه، ولی نیازی به قسم نداره. قسم برای کسی است که مشکل شک داشته باشد و بخواهد با قسم متکلم شک را بجداید. اون که علی بینت من رب است ما کذب الفؤاد ما رآست، که نیازی به قسم ندارد. پس اگه برای توده مردم قسم میخورد، مردم که نمیفهمه از حروف یعنی چه، برای پیغمبر قسم میخورد که نیازی به قسم ندارد. بعضی از آیه مرقوم فرمودند به اینکه محتمل است این حروف که بعد از بسمله قرار گرفته ناظر به مفتاح بودن سایر آیات بعد از خود باشد، که بی درک اون آیات دیگر درک نمی گردد. خب این معنیش اینه که هیچ کدام از این 29 سوره قابل درک نیست، ولی اینکه ما وقتی مفتاح و کلید نتونستیم بفهمیم، گنجینه را هم نمیتونیم بفهمیم، برای اینکه گنجینه با مفتاح باز می شود. اگر این حروف مقطع که در آغاز این 29 سوره قرار گرفته است کلید این هاست، وقتی ما مفتاحش نفهمیم خب از در بسته که نمیشد وارد شد که. احتمال دوم این که این حروف مقدمه سوره خود باشن و بی درک مقدمه زل مقدمه درک نگردد، این هم همون اشکال اول رو دارد. واسه ما وقتی این 29 مقدمه رو نمیفهمیم، خود اون سوره رو نمیفهمیم، تقریبا یک پنجم قرآن ما نمیفهمیم، در حالی که ذات اقدس اله ما را به تدبر در همه این آیه دعوت کرده. بخش از احکام فقهی تو این سوره هست. اگر ما بدون این مقدمه نتوانیم اونا رو درک بکنیم، خب مقدمه که مدرک ما نیست، پس اونا رو نمیتوان درک بکنیم. وجه سوم آن است که این حروف به مثابه ثمره این سوره باشد، که اگر طالب بخواهد استدراک سوره را نماید، از شهد این ثمره متمتع خواهد شد. البته اگر چنون که این منزله ثمره است، خب ما باید درخت رو بشناسیم، ما درخت رو شناختیم باید این ثمره رو درک بکنیم. خب غالب این سور برای غالب مفسرین به اندازه‌ای که تطمئن به نفس قابل درک است، ولی بعد از درک اون سور باز معذالک نسبت به این مقدمه همچنان عاجزین. اون عمق قرآن رو که لایمسوه در متحروم و مکلف بونم که نیستیم. ظواهر قرآن که حجت است برای ما و حجیتش در اصول ثابت شده است، می شود به این ظواهر قرآن هم در بخشای اعتقادی استشهاد کرد، هم در بخشای فقهی استدلال کرد. خب ما خود این سوره رو مضامینش رو می فهمیم، درخت رو می فهمیم، ولی متاسفانه از ثمره این درخت بی خبریم. صفحه قرآن است، اما اونم یه روایتی است در برابر روایت های دیگر. یکی این فرمات به الف لام میم ناظر به حروف جمل است و این ناظر به انقراض به دولت بنی امیه است، این هم یه روایت. خب حالا صفحه قرآن است، خلاصه قرآن است، ما بعد از درک معنای اون سوره باید از این حروف چیزی بفهمیم. باید ما بگیم اجمالا خودمون رو قانع کنیم، بگیم حالا چون مضمون این سوره مشخص شد، این حروف ناظر به آن است، این حرف اجمالی خواهد بود، ولی معنای این حروف بالاخره به دست نیامده. احتمال چهارمی که این حروف حکم براق مراتب این سوره داشته باشد که لا یمسه الا المطهرون، که این رمز در بیاید. خب اگر رمز در بیاید یعنی غیر از اهل بیت کسی نمیفهمن، البته کنهش رو غیر از اهل بیت نمیفهمن، ولی ما مکلف به تدبر هستیم از ظاهرش با خبر باشیم یا نه. احتمال پنجم این که این حروف رمز بین محب و محبوب بلکه شاهد و مشهود باشد، ممکن است باز شد، ولی برای چی ناظر شده، ما را به چی دعوت کردن. ششم محتمل است این حروف حدیقه من حدائق شهود الهی باشد، خب در حد احتمال ولی با استبعاد همراه است. هفتم محتمل است مجموعه حروف اسم از اسماء اعظم الهی باشد، خب این هم استحسان دارد هم استبعاد. ما خود اسم اعظم رو در روایات که الله هست یا آیت الکرسی مشتمل بر اسم اعظم است یا الرحمن اسم اعظم است به صراحت در قرآن کریم داریم دیگر. محتمل است حروف مرآتیت حق باشد، خب آیت حق باشد، ولی ما بتونیم استدلال بکنیم از آیه به زیر آیه پی ببریم یا نه. محتمل است تجلی حقایق الهی باشد، خب قرآن سراسرش تجلی است، هم از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، همونطور که در نهج البلاغه از وجود مبارک استمی سلام الله علیه است که تجلل له سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون یروه، خب سراسر قرآن تجلی حق است و قابل درکم هست. محتمل است رمز بین امام معصوم هر عصری با خلص اهل ولایت باشد، محتمل هست اما باطنش بکنش ولی ظاهرش بالاخره باید قابل درک باشد. حالا وجوه دیگر که انشاءالله ملاحظه می فرمید. والحمد لله رب العالمین.